با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به گفتار دوم، خرده هایی که به شیعه‌گری توان گرفت. به چند صفحه رو من خوندم، اجازه بدین ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
دین شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن به آیین خرد است. دین آن است که امروز ایرانیان بدانند که این سرزمینی که خدا به ایشان داده چگونه آباد گردانند و از آن سود جویند و همگی با هم آسوده زیند و خاندانهایی به بینوایی نیفتند و کسانی گرسنه نمانند و دهی ویرانه نماند و زمینی بی بهره نباشد. دین آن است که امروز توانگران ایران سرمایه های خود را در راه کشیدن جوی ها و پدید آوردن چشمه ها و آباد گردانیدن دی ها به کار اندازند که هم این ویرانی ها از میان برخیزد و هم هزاران و صد هزاران خاندان های گرسنه و بینوا از بدبختی رها گردند. دین این است. از این است که خدا خوشنود خواهد بود. گفتگو از کشاکش علی و ابوبکر چیست که خدا آن را خوش دارد و به کسی به این نام مزدی دهد. اینها را میگویم تا این آقایان نیز بدانند و معنی درست دین را دریابند. از آن سوی این نیز راست است که این سخنان در دلهای ایرانیان جا گرفته و ما تا در پیرامون آنها سخن نرانیم از دلهاشان بیرون نخواهند کرد. این است من نیز به پرسش‌های آنها پاسخ می‌گویم. اما داستان قدیر خم بسیار شگفت است که ملایان معنی این جمله را نمی‌دانند، مگر آنان کتاب‌های فقه را نمی‌خوانند که ولا خود یک بابی از باب‌های فقه می‌باشد. این یک وصیت خاندانی است. پیغمبر را با کسانی رشته ولا در میان می‌بوده و این است می‌گوید من با کسانی که ولا می‌داشتم علی در این زمینه جانشین من خواهد بود. آخر در کجا مولا به معنی خلیفه است؟ پانویس. اشاره کسروی به این حدیث شیعی است که پیامبر در خطبه‌ای در بازگشت از آخرین سفر حج، حجة الوداع، حجة التمام، حجة البلاغ، در سال دهم هجری در جایی به نام قدیر خم در نزدیکی روستایی به نام جحفه در بیابانهای میان مکه و مدینه گفته است. این سفر با افسانه‌های بسیاری در هم آمیخته و از جمله نوشتند که 140,000 تن با پیامبر هم سفر بودند. به گفته ابن هشام که مورد پذیرش بیشتر راویان شیعی و اهل سنت است، پیش از خطبه قدیر پیامبر در خطبه‌ای در مکه پس از شنیدن گلایه‌های جنگجویانی که به همراه علی به یمن رفته بودند از همه خواسته که از سختگیری‌های علی شکایت نکنند، چرا که او از دیگران در کارهای فی سبیل الله سختگیرتر است. حدیث دیگری را که راویان شیعی و بسیاری از اهل سنت بازگو کردند و نام همه راویان و تاریخ‌ها در القدیر عبدالحسین امینی نجفی آمده، خطبه است که گویا پیامبر در قدیر خم ایراد کرده و از جمله گفته است هر کس من او را مولا باشم علی مولای اوست، خدایا دوست بدار هر کرا او دوست می دارد، دشمن بدار هر کرا او دشمن می دارد، و خار کن هر کرا او خار می دارد. اهل سنت و بیشتر راویان آغازین را باور این بود که سخن پیامبر برای فرونشاندن واکنش ها به سخت گیری های علی بوده و نه جانشین ساختن او. در ماهای پس از بازگشت پیامبر از این سفر به مدینه نیز نشانی در دست نیست که پیامبر کارهای مسلمانان را به علی واگذارده باشد. تاریخ نویس شیعی علی ابن حسن مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف می نویسد که حدیث مشهور قدیر را پیامبر 4 سال پیشتر هم در بازگشت از جنگ حدیبه درباره علی گفته است. شگفتا که کسی در آن هنگام نیندیشیده بود که مراد پیامبر از مولا جانشینی و خلافت است. ولا در عربی بودن چیزی در کنار چیز دیگری و یا نزدیکی دو چیز و یا دو کس به یکدیگر است. در فقه اسلامی ولای اثباتی را به دو دسته، ولای عام و ولای خاص، جدا می کنند. اشاره کسروی به این است که محمد در آن گفته ای که از او بازگو کردند من کنت مولانا فهازا علی مولا، می گوید که هر کس با من ولا یعنی نزدیکی دارد و مرا مولای خیش می داند، با علی ابن ابی طالب که داماد من است و نیز با خاندان من همان ولا را داشته باشد. کسروی می پرسد که هر آینه پیامبر انگیزه گزینش جانشینی علی را پس از خود می داشت، چرا از واژه ولا و مولا که در عربی برابر با پیشوا و رهبر سیاسی نیست بهره جسته، و چرا به روشنی نگفته که پس از من خلیفه و امام شما عموزاده و دامادم علی است؟ در قرآن هم بارها ولا برابر دوستی و نزدیکی به کار گرفته شده، از جمله در آیه 71 سوره توبه. ادامه متن. از این گذشته اگر خواست پیغمبر برگماردن خلیفه بودی، بایست نخست در این زمینه سخن راندی که باید برگزیدن و گماردن خلیفه از سوی خدا باشد نه از سوی مردم. پس از آنکه این زمینه را روشن گردانید، با یک زبان آشکاری بگوید اینک نخستین خلیفه من علی است که خدا او را برگزیده. داستانی به آن بزرگی را چه معنی می داشت که با یک جمله ناروشن و کوتاهی برساند و آن جمله را بگوید و بگذرد و به چیزهای دیگری پردازد؟ از اینها هم گذشته، مگر یاران پیغمبر که سالها با وی به سر برده و در راه او جانبازی ها کرده بودند زبان او را نمی فهمیدند؟ یا دلبستگی آنان به پیغمبر و دستورهای او کمتر از شیعیان قزوین می بوده؟ این چه باور کردنی است که پیغمبر علی را خلیفه گرداند و یارانش آن را ناشنیده گیرند و به گرد سر ابوبکر درآیند؟ پس چرا با دیگر دستورهای پیغمبر این کار را نکردند؟ اما داستان مرگ پیغمبر و جلوگیری عمر، من نمی‌دانم این داستان تا چه اندازه راست است و آیا رخ داده یا نه. در این باره جستجویی نکردم، لیکن اگر راست است رفتار عمر بسیار به جا بوده. این دلیل است که عمر معنی اسلام را بهتر از دیگران می دانسته. دلیل است که آن مرد یک باور بسیار استوار به خدا و اسلام می داشته. این که ایراد می گیرند که به پیغمبر نسبت هذیان داده راست نیست. گفته است ان الرجل لیهجر. هجر به معنی سرسام است نه به معنی هذیان. هذیان از کمی خرد برخیزد ولی سرسام نتیجه بیماری باشد. عمر گفته این مرد سرسام میگوید و این گفته به پیغمبر بر نخواهد خورد، زیرا یک پیغمبری چنان که بیمار گردد، لاغر شود، رنگش زردی گیرد، همچنان سرسام گوید. سرسام دنباله بیماری باشد و به کسی نخواهد برخورد. اگر برانگیختگان یعنی پیامبران از این چیزها بر کنار بودندی، بایستی پیش از همه از بیماری بر کنار باشند و هیچگاه بیمار نگردند. یک پیغمبری که بیمار شده سرسام نیز تواند گفت و جای شگفتی نیست. از آن سوی شما میگویید پیغمبر بی سواد می بود و نوشتن و خواندن نمی توانست. پس چگونه نامه و کاغذ می خواسته که چیزی نویسد؟ از این گذشته چگونه در 23 سال زمان پیغمبری خود درباره جانشین گفتنی را نگفته بود که می‌خواسته در بستر مرگ بگوید؟ چگونه داستان به این بزرگی را با بی‌پروایی گذرانیده بوده؟ از این هم می‌گذریم. مگر شما جدایی میانه سخنان راهنمایانه و پیغمبرانه یک برانگیخته یعنی پیامبر با دیگر سخنانش نمیگذارید؟ مگر شما جدایی میانه سخنان راهنمایانه و پیغمبرانه یک برانگیخته یعنی پیامبر با دیگر سخنانش نمیگذارید؟ مگر پیغمبر اسلام هر چه گفتنی و هر مگر پیغمبر اسلام هر چه گفتی و هر زمان که گفتی فره یا وحی بودی؟ شما میبینید که پیغمبر اسلام خود جدایی میانه سخنانش میگذارده و آنچه را که به نام فره میبوده از قرآن میگردانیده. در این باره نیز اگر سخنی از راه فره داشتی بایست از قرآن باشد، نه آنکه در بستر مرگ یک سخنانی گوید. گذشته از همه اینها، از کجا که خواست پیغمبر نوشتن چیزی درباره جانشین می بوده و آنگاه از کجا که می خواسته علی را به جانشینی برگزیند؟ به اینها چه دلیل هست؟ پس از همه اینها باز می گویم چه شد که دلبستگی شیعیان قزوین به اسلام و دستورهای پیغمبر اسلام بیشتر از دلبستگی یاران پیغمبر گردید؟ آن مردانی که در راه پیغمبر و دین او از جان گذشته و آن همه گزندها دیده بودند، چه شد که به اندازه ملایان شکمپرست ایران به دستورهای پیغمبر ارج نمی گذاردند؟ چه شد که عمر به گفته شما آن توهین را به پیغمبر کرد و کسی به او ایراد نگرفت؟ فردا که آقای پاکروان اینها را گفته بودند، یکی چنین پاسخ داده بود: راست است که پیغمبر بی سواد می بوده، ولی می خواست خامه و کاغذ بیاورند که او بگوید و دیگری بنویسند. شب دیگر باز گفتگو می رفت و آقای پاکروان این پاسخ را یاد کردند. گفتم پیغمبر اسلام بهاءالله نمی بود که عربی نداند و در دست آن زبان در ماند. پیغمبر توانستی هر خواستی که داشتی به آسانی به زبان آورد. اگر خواستش این بودی که دیگران نویسند، گفتی انتوبنی به قلم و قرطاس عملی علیکم و نگفتی اکتوبو لکم. این دوتا از هم جداست. کانویس: خامه و کاغذی بیاورید تا بگویم، و نگفتی برایتان بنویسم. این برگردان از کسروی بر پایه روایت است که در روایت‌های دیگران و از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم انتونی به قلم و دوات آمده که برگردان آن خامه و دوات است و نه خامه و کاغذ. واژه عربی قرطاس گویا از واژه یونانی کارتس یا خارتس برگرفته شده و آن نامی است که یونانیان بر برگ‌هایی که مصریان باستان از پوست گیاهی به نام پاپیروس می‌ساختند نهادند. این قرطاس همان است که بلازری در فتوح البلدان به آن اشاره دارد و تاریخ نویسان دیگر نیز به آن پرداختند. ایرانیان نیز به همان شیوه مصریان از جمله از توز که پوست خشک شده خدنگ باشد برای نوشتن بهره می جستند. کاغذ امروزی را نخست چینیان ساختند که فن پیدایش آن با پاپیروس یا قرطاس یکی نیست. در آغاز سده دوم اسلامی که گروهی از کاغذسازان چینی به اسارت مسلمانان ایرانی سمرقند در آمدند، کاغذ خانبالیق، کاغذ پکن یا بیژینگ به کاغذ یا کاغذ سمرقندی که از کاغذ خانبالیق بسیار نازکتر و به کاغذ امروزی نزدیکتر است دگرگون شد و واژه کاغذ که برگرفته از ریشه چینی است به زبان فارسی راه یافت. ابن ندیم از شش شیوه کاغذسازی در میان ایرانیان یاد می‌کند که برجسته ترین آنها کاغذ منصوری است. سالیانی پس از آن بود که گویا به کوشش فضل برمکی فن کاغذسازی سمرقند، بخارا و خراسان به بغداد رفت. ادامه متن. شگفت‌تر آن بود که یکی در همان نشست سخن آغاز کرد و چنین گفت: پیغمبر چون می‌دانست که اگر در زمان زندگانی خود خلافت امیرالمؤمنین را آشکار گرداند کسانی نخواهند پذیرفت و در میانه دو سخنی و پراکندگی پدید خواهد آمد، از این رو آن را نگه می داشت که در آخرین ساعات زندگانی یکی از باشندگان سخن او را بریده و خودش آن را بدین سان به پایان رسانید. دو سخنی را به میان اندازد و در برود. از این گفته همگی خندیدیم و دیگر به پاسخی نیاز نیامد. تا اینجاست داستان. شگفت‌تر آن که برخی از ملایان این داستان را که در مهنامه پرچم نوشته بودیم خواندند و به جای آن که به خود آیند و بدانند تا چه اندازه گمراه و نادانند، آخرین تیر خود را به کمان گذارده چنین میگویند: پس چرا امیرالمؤمنین همیشه از قصب حق خود شکایت می‌کرد؟ می‌گویم آنچه ما می‌دانیم امام علی ابن ابی طالب به چنان کاری بر نخواسته است. این توانت بود که او خود را شاینده‌تر از ابوبکر و عمر می‌دانسته و در دل خود گله‌مند می‌بوده و خطبه شقشقیه نیز اگر از آن امام بوده بیش از این اندازه را نمی رساند. پانویس. بسیاری از پژوهشگران و تاریخ نگاران را باور این است که خطبه شقشقیه را شریف رضی در نیمه دوم سده چهارم هجری نوشته و آن را به علی ابن ابی طالب منتسب کرده است. افزون بر این که سید رضی نخستین کسی است که این خطبه را در نهج البلاغه گنجانده، خود ستایی هایی که در این خطابه از زبان علی آمده از سوی کسی که در آن هنگام چهارمین خلیفه می بوده به دور از خرد است. سیل ها از من فرو می ریزند و پرنده به بلندای من نمی رسد. هر آینه هم که آن هشت سندی را که علامه امینی در کتاب القدیر درباره کهن‌تر بودن این خطبه از دوران سید رضی آورده بپذیریم و باور کنیم که این خطبه از علی است، باز هم این خطبه گواهی است بر این که علی ابن ابی طالب سه خلیفه پیش از خیش را پذیرفته و از شکیبای خیش سخن گفته است. گواهی بر این است که او هرگز در سودای جاودان کردن امامت در خاندان خیش نبوده و تنها شاکی است که چرا پیامبر جانشینی را به یک گروه یا شورا واگذارده و چرا آن شورا و مردم به کجراه رفته و با ناپایداری در رفتار او را شایسته تر از آن ستن دیگر برای خلافت ندانستند. ادامه متن. ولی اینکه آن دو خلیفه را قاصب بداند و با آنان دشمنی کند یا در برابر ایستد هرگز نبوده است و نتوانستی بود. با این حال اگر دلیلی به دست آید و دانسته شود که او بدان سان که گفته شیعیان است خود را برگزیده خدا برای خلافت می دانسته و به کارهایی می کوشیده، ما او را نیز همچون دیگران گمراه شمارده بزرگش نخواهیم گرفت. ما او را دوست می‌داریم نه برای اینکه نامش علی می بوده یا دامادی پیغمبر را می داشته، بلکه برای آنکه مردی سراپا پاکی می بوده و گردن به خواهش‌های تنی نمی گذارده است. این یک گستاخی بزرگی از شیعیان است که برای پیشرفت سیاست خود چون این کارهایی را از آن امام پاک باز گفتند. گستاخی بزرگی از ایشان است که به چون این دروغهایی برخواستند. دوم، اگر چون این انگاریم که در اسلام بایستی خلیفه از سوی خدا برگزیده شود، در آن حال بایستی این برگزیده خدا خود را به مردم نشان دهد و دلیلهای خود را بازگوید و از هر راه بکوشد تا به خلافت رسیده رشته کارها را به دست گیرد و توده های مسلمان را راه برد و کشورهای اسلامی را از دشمنان نگاه دارد. خلافت برای این کارها می بوده و بی این کارها معنایی نمی داشته. این که کسی در خانه نشیند و خود را نهانی خلیفه خواند و دسته کمی را به سر خود گرد آورده به آنان هم سپارد که به کسی نگویند و تقیه کنید و به آنان هم سپارد که به کسی نگویید و تقیه کنید چیزیست که من نمیدانم چه نامی بر روی آن گذارم. به هر حال این کار جز پراکندگی به میان مسلمانان انداختن و از نیروی ایشان کاستن نتیجه‌ای نمیداده و نتوانستی داد. خواهند گفت گناه مردم بوده که خلیفه خدا را نمی پذیرفتند. می گویم خلیفه خدا بایستی بکوشد و خود را به مردم بپذیراند. بایستی با گمراهان آن رفتار را کند که پیغمبر کرده و آنان را به راه آورده بود. آنگاه خلیفه خدایی که خود را پنهان دارد و گاهی نیز به یک بار انکار کند، گناه مردم در نپذیرفتن او چه می بوده؟ شگفت است که از 11 تن امام که بودند کسی جز امام علی ابن ابی طالب خلافت نکرده و کسی جز حسین ابن علی به طلب آن نکوشیده. از بازمانده حسن ابن علی کسی است که به خلافت رسید و آن را نگه نداشت. پانویس: خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب در رمضان سال 40 هجری کشته شد و بسیاری از مسلمانان کوفه با فرزندش حسن بیعت کردند و گروه بیشتری پیرامون معاویه گرد آمدند. راویان بسیاری نوشتند که سپاه بزرگی به پشتیبانی از حسن ابن علی گرد آمد. برخی شمار سپاهیان را از 12 تا 40 هزار نوشتند. این سپاه که به سرداری قیس ابن سعد انصاری بود برای سرکوبی معاویه و خلافت حسن روانه شد، اما پیش از جنگ با پیشدستی هواداران معاویه در هم ریخت. پس در ذی‌قعده همان سال و یا به گفته چند تن از فقیهان پژوهشگر پس از 5 ماه و نیم خلافت، حسن ابن علی با معاویه پیمان صلح بست و خلافت او را به رسمیت شناخت و به مدینه رفت. برخی را داوری این است که امام این پیمان صلح و بیعت را بنابر مصلحت اسلام و جلوگیری از کشته شدن همه شیعیان به دست معاویه بست. شیخ صدوق که جای گفتگو درباره وفاداریش به شیعیگری نیست و خود از راویان و فقیهان برجسته شیعی به شمار می آید، در کتاب علل الشرایع از ابو سلیمان زید ابن وهب جهنی بازگو می کند که امام حسن از بیم جان با معاویه پیمان بست و خلافت او را پذیرفت. سوگند به خدا که هر آینه از معاویه پیمانی بگیرم که خونم را حفظ کند و خانواده‌ام را ایمن کند بهتر از کشته شدنم می باشد. اما بیشتر تاریخ ها بر این گواهی می دهند پیمان بستن حسن ابن علی با معاویه اگر هم به انگیزه پاسداری از جان امام و خانوادهش آغاز شده، سودهایی را هم در پی داشته است. در آن پیمان معاویه پذیرفت که از علی به زشتی یاد نکند و بنی هاشم را در پیشکش‌ها و غنایم بر خاندان خیش برتر داند و سالیانه 1 یا 2 میلیون درهم از خراج دارابگرد فارس برای حسن و برادرش حسین بفرستد و بیت المال کوفه که 5 میلیون درهم اندوخته داشت به معاویه داده نشود. بگذاریم که جلوگیری باشندگان بصره از رسیدن این خراج به فرزندان علی یکی از انگیزه های شورش و درگیری های آتی میان علویان بنی هاشم با بنی امیه شد. ادامه مد. علی ابن حسین امام زین العابدین چندان گوشگیر و آسایش خواه و چندان گریزان از این کار می بود که چون در سال 63 هجری مردم مدینه به یزید شوریدند، او خود را کنار کشیده از شهر بیرون رفت و به یزید نامه نوشته از همدستی با مردم بیزاری جست. سپس چون یزید مرد و کسان بسیاری در راه خلافت می کوشیدند، او نه تنها نکوشید، مختار که در کوفه به کوشش برخواسته بود چون فرستاده به نزد وی فرستاد و پرگ یعنی اجازه پروانه خواست که مردم را به خلافت او بخواند نپذیرفت و مختار ناچار شد مردم را به محمد حنفیه خواند. پانویس. شورش مختار ثقفی یکی از بزرگترین شورش های آغازین علویان در عراق بود. مختار پس از پیروزی بر کوفه به کشتار مخالفان پرداخت، دست و پای بسیاری از هواداران عبدالله ابن زبیر را برید و بیش از 3000 تن را به خونخواهی حسین کشت که شمر ابن زلجوشن و عمر ابن سعد از شمار ایشان بودند. او هر کسی را که از گوشت شتر قربانی شده امام حسین خورده بود کشت. دستور داد که نخست انگشتان سنان ابن انس را که سر حسین را بر نیزه کرده بود بریدند و پس از بریدن دست و پایش او را زنده در روغن افکندند و جوشاندند. با اینکه سر بریده ابن زیاد و عمر سعد را برای امام زین العابدین امام چهارم شیعی جعفری فرستاد تا وفاداری خیش را به او بنمایاند و مردم را به او فرا خواند، امام با او همگام نشد و از شورش او پشتیبانی نکرد. پس مختار مردم را به پشتیبانی از محمد حنفیه خواند و وی را امام و خلیفه دانست. از محمد الباقر من جز گوشه‌نشینی سراغ نمی دارم. جعفر الصادق را گفتم که خلافت را می خواست ولی به هیچ کوششی در آن کار بر نخواسته، از ترس جان به یک بار آن را نهان می داشت. پسر او موسی الکاظم گذشته از آن که همچون پدرش آرزوی خلافت را بسیار نهان می داشت، دستگیر هم شد و 27 سال در زندان به سر برد. پسر او علی الرضا را مأمور مأمون ولیعهد گردانید و با این حال به خلافت درسید. دیگران جز خانه نشینی و خوشگذرانی کاری نداشتند. آیا این است معنی برگزیده شدن برای خلافت؟ ممنون آقای رحیمی.
خواهش میکنم. خسته نباشید.
خواهش میکنم. اجازه دین دیگه بقیه کتاب رو بذاریم برای هفته آینده و دوشنبه و شنبه و یکشنبه. تعطیلات خوبی برای شما و همه شنوندگان آرزو میکنم. روزتون خوش.
لطف کردید. قربان شما.
متشکرم. خواهش.